الاجماع عند الاماميه، ان الاجماع بما هو اجماع لا قیمت عملیتا له عند الاماميه ما لم يكشف عن قول المعصوم عليه السلام كما تقدم وجهه، فإذا كشف على نحو القطع عن قوله عليه السلام فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف، فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها تاس. عرض می شود که در اول مبحث اجماع گفتیم اجماع تارتن اجماع محصل است و تارتن اجماع منقول. در باب اجماع محصل هم گفتیم دو مرحله و دو مقام از بحث وجود دارد. مرحله اول اجماع محصل عند العامه به مسلک اهل سنت، مرحله دوم اجماع محصل عند الاماميه. تا به حال با مسلک اهل سنت در باب اجماع به مقدار لازم و ضرورت آشنا شدیم و دانستیم که اهل سنت برای اجماع اصالت قائلند، ارزش ذاتی قائل هستند، اجماع را به ما هو اجماع قطع نظر از کاشفیتش از قول معصوم یکی از منابع احکام شرعیه می دانه. در مقابل کتاب و سنت، همونطوری که قرآن دلیل بر حکم شرعی است، سنت پیغمبر دلیل بر حکم شرعی است، اجماع صحابه هم استقلالا دلیل على حکم شرعی است. چه قول پیامبر در میان اینها باشه، کاشف از اون باشد یا نباشد، صحبتی از کشف نیست. همینقدر صحابه رسول امری را گفتن و متفق شدن هازا حجتون، اون امر میشه حجت. حجت است یعنی متابعتش واجب است و مخالفتش هم حرام است، یک حکم شرعی. این حرفی که اونها داشت. و اما اجماع در نزد امامیه، به عقیده ما اجماع به ما هو اجماع اون قطع نظر از قول معصوم و رأی معصوم هیچ گونه ارزشی و قیمتی ندارد. تمام ارزش اجماع و تمام قیمت اجماع در گروه کاشفیت او از قول معصوم و رأی معصوم علیه السلام است. هر اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد، کشفاً قطعیاً، قطع به قول معصوم بیاره، فهو حجت، این اجماع ارزش دارد. و هر اجماعی که کاشف از قول معصوم نباشد قطعا و جزما، فهو ليس بحجت، ارزشی ندارد. به عقیده ما اجماع هیچ اصالتی نداره، هیچ موضوعیتی نداره، هیچ خصوصیتی نداره. اجماع طریق من طرق سنت، دلیل من ادلهی که ما را به سنت و قول معصوم میرسانه، طریقیت داره، راه هست. اگر به قول معصوم رسون ارزش داره، که در حقیقت ارزش مال همون قول معصومه، نه مال این طریق. و اگر به قول معصوم نرسون هیچ ارزشی برای اجماع قائل نیست. این هم رأی ما. تشبیه میکنم به عقیده امامیه، مسئله اجماع همانند مسئله خبر متواتر هست، حکم اونو داره. همونطوری که به واسطه خبر متواتر قطع به سنت پیدا میشه، قطع به قول معصوم پیدا میشود، خبر متواتر که موضوعیتی نداره، اصالتی نداره، خبر طریقیت داره، کاشف. همون جوری که به واسطه خبر متواتر قطع به سنت پیدا میشه، طریق الی السنه به واسطه اجماع هم قطع به سنت پیدا میشه، طریقی به سوی سنت، نه خبر متواتر مستقلا ارزش داره نه اجماع مستقلا ارزش داره. کل منهما طریق الی السنه، کل منهما دلیل علی السنته، که سنت دلیل اصلی است، مدرک اصلی سنت است، یعنی قول معصوم و رأی معصوم، ولی اون قول معصوم از چرا به دست میاد؟ از راه خبر متواتر. اون رأی معصوم از چرا به دست میاد؟ از راه اجماع. بنابراین ها طریقیت دارد، عند العامه اجماع موضوعیت داره، اصالت داره، عند الخاصه اجماع طریقیت داره، یک راه هست، اصالت ندارد. اگر کاشف بود قطعا ارزش داره، ارزش مال اون منکشفه، قول معصوم. اگر کاشف قطعی نبود، صد نفر هم بگن، هزار نفر هم بگن، این اجماع پشیز ارزش نداره. کلم یکون شیعا در میدان استنباط احکام شرعیه. این هم تشبیه، اجماع مثل خبر متواتر. البته ما بین اجماع و خبر متواتر یک فرق هم موجوده و اون این که هر دو دلیل هم در سنت معصوم، هر دو طریق هم به سوی سنت، اما خبر متواتر دلیل لفظی هست، الفاظ کلمات امام را به ما بازگو میکنه، دلیل اون لفظی هم، یعنی حکایت میکند عبارات امام را، حکایت میکند الفاظ امام را، نقل میکند کلمات امام را، دلیل لفظی. اما اجماع یک دلیل لبی هست، دلیل لبی، لب به معنای مغز، مغز کلام امام، جان کلام امام، محتوای کلام امام رو اجماع بازگو میکنه. اجماع بر این نیست که امام گفته افعل، یا گفته یجب و کذا، یا گفته از هادا واجبون، الفاظ امام چی بوده من نمیدانم. اجماع بر وجوب است، حکم شرعی، اجماع بر حرمت است، حکم شرعی. حکم شرعی مغز کلام امامه، لب کلام امام هست، الفاظ امام به منزله پوسته هستن و اون معنا و حکم شرعی به منزله مغز جان کلام هست. خبر متواتر دلیل لفظی جون، یعنی حکایت میکند الفاظ و کلمات امام را، الفاظ هم دربر دارن معنا و مغز را، که حکم شرعی باشه. اما اجماع دلیل لبی جان، یعنی مستقیما مغز کلام امام را که حکم شرعی باشد به ما میرساند که نظر امام و رأی امام در اینجا وجوب هست، اما به چه لفظی گفته نمیدونم. رأی امام در اینجا حرمت است، اما به چه لفظی گفته نمیدونم. پس کل منهما دلیل علی السنت، طریق علی السنت، ولی یکی طریق لفظی است و یکی طریق لبی هست، این مقدار فرق داره، ولی هر دو طریق هم هر دو دلیل. این دو دسته، یعنی لفظی و لبی، ثمره هم داره، ثمره عملی هم بین این دو دسته از ادله هست. ثمره شون در کجا ظاهر میشه؟ در باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه. آقایون دمه در ایستادن، ما فکرمون آرام نیست که مطلب بگیم، لطف کنید اینجا خیلی جا هست، کمی نزدیکتر تش بیارید که راحت باشه. جنگی باید جا به جا شد که وقت نگذاریم. ارتشی، سربازی، سربازی رفتی؟ چی میفرمایید آقا؟ حالا وسط دعوا که نمیشه نرخ تعیین کرد، اون طرف دو سه ساله که ما بحثشو داریم، حالا بحث امروزمون چیز نشه، ضایع نشه. یک ثمره هم بین دلیل لفظی و دلیل لبی هست، اون ثمره در باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه ظاهر میشه و اون این که اگر دلیل مخصص یک دلیل لفظی باشه، اکرم العلماء فلا تکرم الفساق منهم، اگر دلیل لفظی باشه، تمسک به عام در شبهات مصداقیه‌ای که مخصص دلیل لفظی باشد جایز نیست، حق نداریم تمسک بکنیم. و اما اگر مخصص لبی باشد، مثل اجماع که یک دلیل لبی است، مثل حکم عقل که یک دلیل لبیست، لفظ نیست، معناست، محتواست. اگر مخصص دلیل لبی باشد، اینجا تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکالی نداره، در شبهات مصداقیه جایز. اصل مسئله در جلد اول پارسال تفصیلا بیان شده. شبه مفهومیه داریم، شبه مصداقیه داریم. شبه مصداقیه مخصصش لبی باشه، مخصصش لبی باشه، همه اونا اونجا بیان شده. اینجا دیگه به وجه من الوجود توضیحشو نمیدم، فقط یک اشاره. در رابطه با مخصص لبی اونجا سه نظر بود. شیخ انصاری فرمودن که اگر مخصص لبی بود، تمسک به عام در شبه مصداقیه جایز است مطلقا، قائل به جواز بودن مطلق. مرحوم آخون صاحب کفایه فرمودن که تارتا مخصص از احکام عقل ضروری، تارتا از احکام عقل نظری و یا اجماع. اگر از احکام عقل ضروری باشه تمسک جایز نیست، اگر از احکام عقل نظری یا اجماع باشد تمسک جایزه. ایشون هم یه همچه تفصیل داشت. مرحوم میرزای نائینی یه تفصیل دیگری داشتن که سه شعبه داشت، سه بُعد داشت. در بعض موارد جایزه، در بعض موارد جایز نیست. بعد از تمام اینها خود مرحوم مظفر پاورقی داشتن دو صفحه، تفصیلا اونجا رو یک جلسه توضیح دادیم. ایشون هم مختارش همون مختار شیخ انصاری بود. تمسک به عام در شبه مصداقیه اگر مخصص لبی باشد مطلقا جایزه، همون حرف شیخ انصاری. اما بیانش با بیان مرحوم شیخ فرق داشت، اونجا بیان شد. در راجعه مراجعه بکنید به همون نفر. بنابراین یک سبره هم بین مخصص دلیل لبی و دلیل لفظی پیدا کردیم. اگر دلیل لفظی باشه در باب شبهات مصداقیه تمسک به عام جایز نیست. اگر دلیل لبی باشد در اون باب تمسک به عام در شبه مصداقیه جایزه. تفصیل مسئله، مثالهای مسئله رو باید همونجا جستجو بکنید، دیگه معطل نمیشه. تا اینجا یک تشبیه پیش آمد، الکلام یجر الکلام. گفتیم اجماع مثل خبر متواتر هست. بعد گفتیم ولی با خبر متواتر یک فرق هم داره، اون دلیل لفظی است، این دلیل لبی. بعد دنبالش یک ثمره هم برای این دو دسته از ادله ذکر کردیم. این رو، این تشبیه رو کنار بگذار، بریم سراغ بحث. از معلوم شد که معیار در حجیت اجماع عند اهل سنت چیه؟ اونها اجماع را مستقلن یک دلیل میدونن، موضوعیت داره. و معیار در نزد شیعه در باب حجیت چیه؟ ما اجماع را موضوعیتی براش قائل نیستیم، استقلالی براش قائل نیستیم. اجماع طریقیت دارد به قول معصوم، کاشف از قول معصوم. حالا که این شد، در مسلک عامه تا اتفاق الکل احراز نشود اجماع ارزشی نداره، چون ادلهشون میگفت اتفاق الکل، سبیل المؤمنین، المؤمنین جمع با الف لام، یعنی سبیل کل المؤمنین. لا تجتمع امتی اسم جمع مضاف، یعنی کل الامت. دلیل عقلش رو میگفت جمیع الصحابه. ادلهی که اهل سنت داشتن همگی اتفاق الکل را حکایت میکرد. در مسلک اونها اگر اتفاق الکل احراز شد اجماع ارزش داره، نشد ارزشی نداره. اگر چه دیدیم که واقعیت غیر از اینه، اونها مدعاشون این است که اجماع ارزش داره، دلیل هاشون هم میگه اتفاق کل ارزش داره، ولیکن اونی که در خارج بود اجماع بر بیعت ابوبکر این نبوده، اتفاق الکل نبود. ولی باید اتفاق الکل باشه تا ارزش داشته باشه، اما وجود خارجی نداره، یک فرضیه است. فرضیتون که اجماع باید اتفاق کل باشه، ولی واقعیت خارجی هیچ کجا اتفاق الکل به این معنا نبود. این در مسلک اوناست. اما در مسلک ما که اجماع خصوصیتی نداره، اجماع کاشف از قول معصومه، لذا لا فرقه که اتفاق کلی در کار باشد یا اتفاق کلی در کار نباشد. ممکن است از طریق اتفاق همه علما قطع به قول معصوم پیدا بشه، کاشف از قول معصوم باشد، 100% این اجماع ارزش داره به ملاک کشف. ممکنه از اتفاق نظر 90% علما، اکثریت علما، قطع به قول معصوم پیدا بشه، این اتفاق نظر و اجماع ارزش دارد به ملاک کشف. ممکن است از اتفاق نظر نصف علما یک دوم علمای شیعه در یک عصر قطع به قول معصوم پیدا بشه، این اجماع ارزش دارد به ملاک کشف. ممکن است از اتفاق نظر جمع قلیلی از علما 10%، بگو 2%، بگو 1%، از اتفاق نظر جمع قلیلی از علما ما قطع به قول معصوم پیدا بکنیم، باز هم این اتفاق 2 نفر و 3 نفر و 10 نفر ارزش داره به ملاک کشف از قول معصوم. اندنا اجماع طریقیت داره، اتفاق الکل دیگه مطرح نیست، ملاک کشفه، کشف از قول معصوم. یمکن این کشف از اتفاق الکل باشه 100%، یمکن از اتفاق الاکثر باشه 90%، یمکن از اتفاق النصف باشه 50%، یمکن از اتفاق الاقل باشه 10%، 2%، از هر یک از این اتفاقات که قطع به قول معصوم پیدا بشه ارزش داره. این به مسلک ما. و این تعبیرات در کلمات علما شایع است و رایج فراوان. صاحب معالم همین بیانات رو نقل کرده، حتی محقق گفته اگر 100 نفر مجتهد بگن به قول معصوم نباشه، این قول 100 نفر ارزشی نداره، اما اگر 2 نفر بگن و یکیشون معصوم باشد اجمالا این قول ارزش داره. ملاک تک در تعبیرات محقق در معتبر و معارف هست، در تعبیرات علامه در نهایت الاصول هست، در تعبیرات سید مرتضی در شابع از ذریعه هست. صاحب معالم هم همه اینا رو نقل کرده، شیخ انصاری هم نقل کرده، آخوند صاحب کفایه هم گفته، مرحوم مظفر هم میگه. یه چیزی که از قدیم و ندیم همه علما این تعبیرات رو گفتن و دارن، روشن هم هست. منتها یه نقطه هست که اگر اتفاق الکل باشد هم حجتون و هم اجماع مستلم، اجماع مستلم هست به معنای واقعی کلمه، این اتفاق هست حجیت هم دارد به ملاک کشف از قول معصوم. اما اگر اتفاق الکل نباشد ولی کاشف باشه، از قول 10% به قول امام رسیدیم، به رأی امام رسیدیم، هازا حجتون، حجیت داره ولی اجماع مستلم نیست. نام این قسم را اجماع گذاشتن مسامحه داره، در حقیقت چون کاشفیت داره گفتیم هازا اجماع، به الا اجماع مستلم نیست. اندنا به اتفاق کل هم اجماع میگوییم و هم حجت. اتفاق کل هست، کاشف هم هست، به اتفاق یک دسته ای که کاشف باشد بازم اجماع میگیم، اما این نامگذاری مسامحه داره، یه خود سلمداری شده، برای اینکه اجماع خودش خصوصیتی نداره. اجماع به لحاظ کشف حجته، اینجا اون ملاک هست، اون کاشفیت هست، که این که این ملاک رو داره و معیار رو داره نامش آمدیم گذاشتیم اجماع. خب معطل نشیم تو این بحثا، تا اینجا مکرر در مکرر با منات و معیار حجیت اجماع عند امامیه آشنا شد که اجماع به ملاک طریقیت و کاشفیت از قول معصوم حجیت داره و ارزش داره. حالا مسئله مهم، سؤال، از کجا و به چه کیفیتی اجماع علما کاشف از قول معصوم میشه؟ چطور میشود که 100 عالم گفتن یجبو، یه مرتبه ما یقین میکنیم که امام هم گفته یجبو؟ نحوه کاشفیت اجماع، طریقه کاشفیت اجماع از قول معصوم، از کجا از قول این مجمعین ما به قول معصوم میرسیم، به چه کیفیت؟ این مهمه، طرق کاشفیت اجماع از قول معصوم. خب 100 عالم گفتن، همه هم اجماع دارن، همه گفتن یجبو، از کجا ما فهمیدیم که پس امام هم میگه یجبو؟ این نتیجه رو گرفتیم، پس امام معصوم هم نظرش همین است که هذا یجبو. این از کجا؟ این مهم. در این مقام علمای شیعه در طول تاریخ طرق و راه‌های مختلفی را برای کاشفیت اجماع از قول معصوم بیان کردند، هر کسی یک رای عرضه کرد. مجموعه این طرق به 12 طریقه میرسد، 12 راه، که این 12 طریق رو مرحوم شیخ عبدالله تطهری در 2 کتابش به نام رسالتون فی المواسعت و المزایقه، واجب موسع و واجب مزیق، و به نام کشف الغنا عن وجوه حجیت الاجماع، که این کتاب جدیدن چاپ شده تو بازارم، ایشون این 12 طریقه رو در این دو کتابش به تفصیل آورده، خصوص این کتاب دوم کشف الغنا. اصلا کل بحثش مربوط به همین. ولیکن از میان این 12 طریق 4 طریقه مهم است، 4 طریقه طرفداران بیشتری داره که مرحوم مظفر اینها رو گلچین کرده و عرضه می کند، اینها رو بیان می کند. یکی طریقه حس است، طریقه الحس. یکی طریقه قاعده لطف هست که مرحوم شیخ طوسی گفته. یکی طریقه حبس هست که متأخرین میگویند. و یکی طریقه تقریر هست، از جای تقریر، تقریر امضای امام، تأیید امام، اینو بعدا میگیم حالا اسم. طریقه حس، طریقه لطف، طریقه حبس، طریقه تقریر، 4 طریقه. امروز طریقه حس را بیان میکنیم. طریقه اول از طرق کاشفیت اجماع از قول معصوم طریقه الحس. اسم دیگرش هم طریقه تضمنیه هست، طریقه تضمنی. اجمالش و خلاصش این چکیده این طریقه این است که امام علیه السلام در میان مجمعین شخصا حضور داشته بوده، در میان مجمعین مجتهد هم به محضر امام رسیده، از زبان امام حکم شرعی را گرفته، وجوب را گرفته، اما امام را به شخصی و به ذاتی نشناخته، شناخت اجمالی پیدا کرده، شناخت تفصیلی نه. مجتهد به محضر امام رسیده، امام در میان مجمعین بوده، این یک. مجتهد هم به محضر همه، یکیشون هم امام رسیده، حکم شرعی را هم از امام به شخصی و به ذاتی گرفته، اما امام را به ذاته و به شخصه نشناخته، تفصیلا نفهمید کدوم یکی از این 100 نفر امام بودن، ولی اجمالا میداند، قطع دارد که یکی از این 100 نفر حتما و جزما امام بود. این میشه اجماع، نظر امام رو به دست آورده، این میشه طریقه الحس. حس یعنی محسوس بوده، خود امام رو دیده، حرف امام رو شنیده، ولی به شخصی نشناخته. طریقه تضمنی هم بهش میگن، تضمن یعنی امام در ضمن مجمعین بوده، داخل در زمره مجمعین بوده، یکیشون امام بود. اجماعی که از این طریقه به دست آید نامش رو میگذارن اجماع دخولی. اجماع دخولی، دخول یعنی امام داخل در میان مجمعین بوده، امام هم در میان این جمعیت بوده. اجماع دخول، خود اجماع دخولی دو طریقه داره، از دو راه قابل تحصیله، یکی اجماع دخولی محصل، یکی هم اجماع دخولی منقول به خبر متواتر. دو طریقه. اجماع دخولی محصل این است که خود مجتهد رفته تحصیل اجماع کرده، ضمناً به محضر امام هم رسیده، رأی امام را هم دانسته و جویا شده، ولی شخص امام را نشناخت، بعدا حالا من طریق من طرق یقین کرده که یکی از اینها امام بود. این میشد اجماع دخولی محصل، خودم تحصیل اجماع هست. اجماع دخولی منقول به خبر متواتر آن است که خود مجتهد نرفته تحصیل امام، تحصیل اجماع نکرده، رأی امام را مستقیما به دست نیاورده، دیگران مردم بلد، مردم این شهر یا علما در حد تواتر رفتند و تحصیل اجماع کردن، اجماع دخولی، همشون امام رو دیدن، حاتم هستن، آمدن به این آدم، به این مجتهد نقل اجماع میکنن، در حد تواتر گزارش از اجماع دخولی میدن، بازم برای من چون به حد تواتر رسیده قطع میاره، یقین میاره، اخبار، اخبار حسی، امام رو دیده و داره اخبار میده، ولی اجمالا دیده، تفصیلا ندیده، نشناخته کدوم بوده. این میشد اجماع منقول به خبر متواتر. هر کدوم که باشه ارزش داره، اجماع دخولی محصلش هم باشه یقین آورت ارزش داره، منقول به خبر متواترش هم که باشد یقین آورت ارزش داره. این طریقه اول. پس طریقه اول از طرق کاشفیت اجماع دخولی است، خودم امام رو دیدم و این اتفاق نظر رو به دست آوردم، این اتفاق قطعا کاشفیت داره، حتما نظر امام رو به من میرسان، اجماع دخولی. این طریقه اجماع دخولی دارای 3 امتیاز هست، 3 تا خصیصه داره که از بقیه ممتاز میشه. امتیاز اول، اجماع دخولی به درد زمان حضور امام میخوره، به درد زمان غیبت نمیخوره. الان ما دستمون از اجماع دخولی کوتاهه. چرا؟ چون در زمان حضور امام علیه السلام با مردم مجالست میکرده، معاشرت داشته، تو مجالس علما مردم عادی شرکت میکرده، لذا هیچ بعدی نداره یه شخصی، یک عالمی از عراق پاشه بره مدینه، رأی همه علما رو جویا بشه، رأی امام رو هم جویا شده باشن، ولی بعد که از جلسه خارج شده یقین بکنه که یکی از اینها امام بوده، اما کدوم بوده نشناخت. امام چون مجالست میکرده، ظاهر میشده، تو مردم بوده، لذا تحصیل نظر امام آسان بوده، مشکل نبود. اما در دوران غیبت که اینجوری نیست، در دوران غیبت روی مسائلی که بعداً بهش اشاره میکنیم، امام علیه السلام فعلا غایب از انظاره، بنا هم ندارد که در جلسات به صورت شخص ناشناس هم حتی شرکت بکنه، خیلی احتمالش بعیده. امام بنای مجالست و معاشرت و ظهور در جلسات رو نداره، فعلا غایب از انظار هست، لذا این احتمال بعید است که انسان بتونه رأی امام رو مستقیما به دست بیاره. تازه در واقع هم شاید دیده باشه ولی هرگز نمیتونه امام رو بشناسه، نه علم اجمالی میتونه پیدا بکنه و نه علم تفصیلی بین که امام یکی از اینا بوده. در زمان حضور آری، در زمان غیبت نه. این یک امتیاز. اجماع دخولی خیلی ارزش داره ولی به درد زمان ما نمیخوره، مال زمان حضور. صاحب مقاله فرمود که یمتن و برای ما اطلاع پیدا کردن به این اجماع در زمان غیبت تحصیل این اجماع محاله. این یک خاصیت. دوم خاصیت دوم این است که در میان مجمعین یک عده، حداقل دو نفر، یک عده افراد مجهول النسبی وجود داشته باشند، علمایی باشند که صاحب نظرن، مجتهدن، ولی حسب و نسبشون رو نمیشناسیم، اهل کجاست، فرزند کیه، اسمش چیه نمیدونن. در میان مجمعین یک عده افراد مجهول النسبی هم بوده باشند تا من اجمالا یقین بکنم، برای من یک تحصیل اجماع میکنم ها، برای من مجهولم، تا اجمالا یقین بکنم که یکی از اینها امام بوده و رأی امام رو به دست آورد. پس اگر همه مجمعین معلوم النسب بودن، همه معلوم النسب بودن، اجماع دخولی فایده نداره. چرا؟ چون یا یقین دارم از سوال خارج نیست، یا یقین دارم چون همه رو میشناسم، یا یقین دارم که هیچ کدوم امام نیستن، اجماعشون ارزشی نداره، یا یقین دارم که اون یکی که اون گوشه نشسته بود امام بود، بقیه امام نیستن. خب اینجا دیگه اجماع یعنی چه؟ ما که اجماع رو میخوایم برای این که قول معصوم رو به دست بیاریم، طریقی یاد داره، خود قول معصوم رو من میتونم به دست بیارم. رفتم سوال کردم، اگر یقین داشتم که اون شخص امام هست، همون رأی امام و همون قول امام برم، باید در میان مجمعین مجهول النسبی باشد تا من اجمالا یقین بکنم یکیشون امام بوده ولی نشناختم کی بوده. اگر همه معلوم النسب بودن از سال خارج نیست، یا هیچ کدوم امام نیستن، این اتفاقشون فایده نداره، یا حتما اون یکی امام هست، بقیه امام نیستن، رأی همون یکی بلاند، بازم اجماع اصلا نداره. این دو امتیاز. امتیاز سوم، مخالفت افراد معلوم النسب هرچم که زیاد باشن مضر به این اجماع نیست. اینا همه شون هم مجهول النسب، مخالفت افراد مجهول النسب مضره، چون که شاید یکی از اینها خود امام بوده. این طرف چند نفر مجهول النسب موافقن، اون طرف چند نفر مجهول النسب مخالفن، شاید یکی از اینها امام باشه و شاید هم یکی از اون طرف امام باشه. مخالفت معلوم النسب لا یضر رو، چون که موافقتش هم لا ینفعو، اما مخالفت مجهول النسب یضر رو، چون شاید یکی از این مخالفین امام باشه. اینا خصوصیاتی است که اجماع دخولی داره و الانم در زمان ما باب این اجماع مسدوده، درش بسته است، تا برسیم به طرق دیگه. الاجماع عند الامامیت ان الاجماع بما هو اجماع لا قیمه علمیه له، اجماع به ما هو اجماع اون قطع نظر از قول معصوم ارزش علمی و ارزش ذاتی نیست برای اون اجماع. این دل امامیه، امامیه براش اعتبار قائل نیستن که بنشینن در اطرافش بحث کنن. مالم یک شف تا مادامی که کاشف نباشد این اجماع از قول معصوم، کما تقدم و چو که دیدیم اجماع به ما و اجماع اون هیچ مدرکی نداره، نه کتاب تاییدش میکنه
نه سنت تاییدش میکنه و نه حکم عقلیش کنه. اون مسالک استدلال همه مردود شد. فاذا کشف اون اجماع از قول علی نحو قطع الجزم، کاشفیت هم کاشفیت ظنیه نباید باشه، اجماع منقول به خبر واحد کشف ظنی دارد ارزش نداره، چون کل مظنتن عمل به مظنه حرام است مگر دلیل داشته باشه، دلیل هم نداره. کاشف قطعی بود قطع و یقین حجته، کاشف قطعی نبود فایده نداره. فاذا کشف اون اجماع علی نحو قطع الجزم عن قول معصوم علیه السلام فالحجت، و این اجماع ارزش داره ولی بازم ارزش مال خود اجماع نیست، مال اون منکشف اجماعه. فالحجت و فالحقیقت للواقع و المنکشف که رأی معصوم است، قول معصوم است، للکاشف که خود اتفاق و علما باشد، این تنهایی ارزش نداره، اون مهم. فید خلون اجماع هین ازن که یک شفاقت هم از قول معصوم، یاد خلون اجماع این ازم در سنت دیگه اصالت نداره، داخل در سنت. اجماع مثل خبر متواتر، خبر متواتر اصالت داره، نه کاشف از سنت، اجماع هم اینجوره اصالت نداره. ولا یکون اون اجماع دلیل مستقل در مقابل سنت و در عرض سنت. وقد تقدم در مباحث گذشته تقدم انه لم تثبت عندنا، ثابت نشده در نزد امامیه، اسمت الامت من الخطأ، اون روایات رو ما ردش کردیم، گفتیم سندش خدشه داره، تواتر معنویش خدشه داره، در فرضم داشته باشد اسمت کل امت رو میگه نه اسمت بعض امت، روایات رو ردش کرد. وقت تقدم این که لم تثبت اندنا اسمت الامت، جمیع امت جلای از معصوم عن الخطأ، چون اون روایاتی که آوردید این روایت سندن اشکال داشت، ثابت نشد. و انما اقصا ما یثبت اندنا، نهایت چیزی که ثابت میشه اند شیعه از اتفاق همه امت این است که این اتفاق یکشف و ان رأی من له الاسم، اگر همه امت گفتن یکی از امتم در عصر حضور خود امام بوده، این کاشف از اون، یکشف از نظریه کسی که امام معصومی که برای اوس اسمت، اوس که خداوند او را معصوم قرار داده، خودش لایق بوده است که این مقام اسمت بهش داده بشه، ارزش جبری هم نبوده است که بگید این ارزش نشد، این اختیاری بوده ولی زمینه در امام بوده. در اول دعای نطفه میخونیم که بعدن شرطت لهم الزهد فی هذه الدنيا الدنيه، روز اول با اینا شرط شد که در این دنیا زاهد منش باشن، یعنی دل به دنیا نبسته باشن، از همه این مفاسد دنیویه به دور باشن، و اونام قبول کردن، اونام قبول کردن، پذیرفتن این شرط را، این همه مقام هم بهشون دادش. انه یک شفا ان رأی کسی که برای او اسمت است، فل اسمتو معصومیت از خطر در منکشف است، یعنی رأی معصوم نه در کاشف، یعنی اتفاق الکل ای فایده ندارد. ولا هازا، بنابراین بهم که اجماع به ملاک کشف حجت است، بنابراین فیکون و اجماع منزلتهو مقامش ارزشش در نزد ما منزلت و مقام خبر متواتر هست، اون خبر متواتری که کاشف است به نحو قطع و جزم از قول معصوم علیه السلام. و کما این که خبر متواتر نیست به نفسی و به ذاتی دلیلا علی حکم شرعی، این چنین نیست که قول صد نفر وجوب را ثابت بکند، قول صد نفر یک شفا از سنت و او وجوب را میگه اون، چنان که خبر متواتر نیست به نفسی و به ذات جدای از اون حکایت از سنت دلیل بر حکم شرعی رأسا و استقلالا، بل هو خبر متواتر دلیل علی الدلیل علی الحکم، دلیل واقعی بر حکم سنت است و قول معصوم است و خبر متواتر هم سنت را به ما حکایت میکنه، دلیل است در اون دلیل، طریق است به سوی اون دلیل، بلکه خبر متواتر دلیل است و طریق است در اون دلیل واقعی بر حکم شرعی که دلیل واقعی سنت معصومه. همونطوری که خبر متواتر طریقیت داره و کذالک الاجماع، اجماع هم لیست به نفسی و به ذات جدای از کاشفیت دلیلا بر حکم شرعی، بل هو یعنی اجماع دلیل علی الدلیل، یعنی طریق علی السنت که اون سنت دلیلیت داره. البته بین خبر متواتر و اجماع فرقی هم هست، غایت الامر این است که هناکه در این مقام فرقی است بین اجماع و بین خبر متواتر، هر دو دلیلن در سنت، هر دو طریقیت دارن، ولی تفاوتشون اینه، ان الخبر دلیل لفظیون، خبر متواتر دلیل لفظی الفاظ امام رو نقل میکنه، دلیل لفظی در قول معصوم، دلیل لفظی یعنی چه؟ یعنی انهو شمجن است یسفتو به این خبر متواتر نفس کلام معصوم به لفظ معصوم، یجبو گفته، افعل گفته، به هر عبارت فیما ازاکانه، البته نه هر تواتری، تواتر معنوی هم باز این کلام رو نمیاره، تواتر لفظی. ف
فی ما اذاکان تواتر برای لفظ نه تواتر در معنا، اون هم واس فایده نداره. اما الاجماع این دلیل لفظی شد، اما الاجماع فهو دلیل لبی جان کلام فهو دلیل قطعی. الان نفس رأی معصوم که وجوب است یا حرمت است حکم شرعی، لا علی لفظ خاص له برای اون رأی معصوم عبارت چی بوده من نمیدونم، همین اندازه حکم را میدانم که امام نظرش وجوب است، نظرش حرمت. لانه لا یثبت، چرا این دلیل بر لفظ نیست؟ لان الاجماع لا یثبت به بون اجماع فی ای حال من الحالات ان المعصوم قد تلفظ، اجماع بر هر حکمی از احکام باشه مثبت لفظ خاص نیست. این که معصوم علیه السلام قد تلفظ به لفظ خاص معین در بیان این معصوم بر حکم شرعی را، اینو دلالت نیست. لعجل آزا که حاکی از لفظ معصوم نیست، لعجل آزا که اجماع لا یدل علی لفظ خاص، یسمی اجماع به دلیل لفظی نظیر دلیل عقلی، چون هم دلیل لفظی عقل هم حکم میگه لفظ چی بوده کار نداره. دلیل لفظی یعنی چه؟ یعنی انه یثبت بهما به اجماع و دلیل عقل نفس المعنا محتوای کلام جان کلام و نفس المضمون کلام امام، که اون مضمون عبارت است از همون حکم شرعی، ممن بیانیه است، بیان است از حکم شرعی، الذی اون حکم شرعی که همه اون حکم شرعی کلب مثل مقدس مثل کلام این نسبه به توی لب که این لب حاکی از اون حکم شرعی، الذی همه کلبش دلم مثل پوست این معنا الفاظ در معنا ما از این لب دون معنا میرسیم این دون مرسله پوستم دون معنا و مرسله مقدس
بعد نیست فرقه شد دارم توضیح دادیم. یک سمره هم میکنه همه را بحثه جنبید و سمره بین دلیل لفظی و دلیل لفظی حتی رو در باب مخصص اضافه هم لفظی گرد او لفظی گرد، اگر مخصص لفظی باشه یا لفظی باشه. هر آمازدتر این شیخ همساری که ما تقدر داره در بحث آموخات مرحظ پنجه شیخ همساری چی گفت؟ دل به زهاب این شیخ بلا جواب ترسط به عام در شده مصداقیه اضافان مخصص لبیگم دون ما اضافان لفظیگم، اونم سمره مخصص اگر از الفاظ باشه، روایت باشه، دلیل لفظی باشه، لایزی اگر اجماع باشه یا حکم عقل باشه زدید رو اونتان تفصیلات دیگر یا بود به هر پایی که باش در همون دو بود. این بحث جنبی تمام به اضافان اجماع، پس اندلا اجماع طریقیت داره، موضوعیت نه. اضافان اجماع حجتن من جهت تشخیص از قول محجوب علیه السلام بلا یجبه، اگر کاشفیت نداره دیگه لازم نیست اتفاق کل باشه، از اتفاق کل کاشف به دست بیاد ارزش داره، از اتفاق اکثر به دست بیاد ارزش داره، از اتفاق ده درصد هم به دست بیاد ارزش داره. اضافان اجماع حجتن من جهت کاشفیت از قول محجوب بلا یجبه، در اون اجماع اتفاق جمعی به غیر استثناء این که همه بگن یه نفر مستثنا نباشه تمام همه تا همین اتفاق الجمی مستقل اهل سنت از علا مقناشون، اونا برای اجماع مقناشون اصالت قائلن، برای اجماع استقرار قائلن، ادله یا جیارن اتفاق کل رو میگیار میگیره، اتفاق جماعت فایده نه، بلکه به نظر ما یک به اتفاق کل من یستشکو اتفاق هر دسته این که چه همه شون چه بعدشون اتفاق کل کتابی که یستشکو از اتفاق آنان قول معصوم پس رو 90 درصد 100 درصد الکل 10 درصد 5 درصد 2 درصد اذا کان علم به اتفاق این دسته مستلزم علم به قول معصوم باشه، اگر کاشفیت باشه، کاشفیت مهم تما سر رهد این معناش ملا کشف از قلو هم کسرو تفاوتی نداره، سر رهد این نقطه جماعتی از علمای شیعه محقق و سید و علامه دیده قال المحقق در کتاب معتبر صفحه 6 بعد ان انات حجیت الاجماع، پس از اینکه این محقق منوط کرده حجیت اجماع را بوده قول معصوم گفته معیارش اینه، ارزشش مال این بعد چه این گفته فلو خلل معت و فقاهنا، اگر خالی باشن 100 نفر از مجتهدین شیعه از قول معصوم، 100 نفر میگن واضح ولی معصوم اینجا در میارشون نیست، لما کان حجت هم قول این 100 نفر برن مجتهدین حجت نیست، اگر خود دروجه ولو حصل از این اثنین، اگر حاصل بشه اون قول امام علیه السلام در میان دو نفر کان قول اونا حجت هست.
لا یلزم من کون اتفاق کل معنای حقیقی اجماع، نه اتفاق جماعت، اتفاق جماعت ولو کاشف باشن اما اجماع مستلزم نیستش، ولی چون ملا کشف از نامش و متابعه را بدین اجماع میشه. لا یلزم از بودن مانند اتفاق یک جماعت قریب حجت خبر کون اینکه این اتفاق حجت است، لا یلزم ان یسه اینکه صحیح باشد به حقیقت داشته باشه
تسلیه این اتفاق جماعت رو بالاجماع نامش هم اجماع بگذاشتن حجت و اما اجماع مستلزم نیستش اتفاق خود بلکه قد شاعه این اجماع مستلزم نیست ولی آقایان علمای شیعه مسامحتن اینم نامش رو اجماع میگذارن بلکه قد شاعه شیعه پیدا کردن این تسامح و تحلیمگاری در مثال خاصه از علمای امامیه علمای شیعه علامت این که اصبح لهم یعنی سار لهم اصطلاح آخر در این اجماع یعنی یک اصطلاح جدیدی شده یک معنای جدیدی اندشیه پیدا کرده معنای اولیش اتفاق کل بوده معنای ثانوی شده اتفاقی که کاشف هست چه اتفاق کل باشد چه اتفاق کل نباشد مطلق الاتفاق الکاشف این نمید و یراد از اجماع اندل امامیه کل اتفاق مطلق و اتفاق سکر و بنو قول المعظوم زمان کار اتفاق جدید این اتفاق اتفاق جدیده اول بعده و یا اما این اجماع اندنا القسمه این اتفاق جدید را بگیرد اتفاق مرد را هم و خلاصه در نظر ندیم به شما و خلاصه دون لدین دورید الذي نريد ان نلتعلي ها تذنیم کنیم برای خلاصه و تعلیل آمن البعث مقصود اصلی ما از بعث اینه ان دل اجماع اندما یکون و حجتن ادا علم به سبب اجماع علا سبیل القطع و الجزم قول المعصوم علیه السلام و ما لم یحصل العلم به قول معصوم علیه السلام و این حصل از زمن و منو از این اجماع اما مزنده ارزش نداره بلا قیمت الاجماع اندنا بلا دلیل علا حجیت مثل این اجماعی که زمن به قول معصوم بیاره مزنده ارزش نداره اما مهم از اینجا شروع میشه اما کیفه و سکشفو من الاجماع علا سبیل القطع قول المعصوم این اتفاق نظر چطور کاشف از قول معصوم شد صد نفر که گفتن بگیم پس امام هم گفته این از کجا چگونه استکشاف میشود از راه اجماع به طور قطع و جزم قول معصوم علیه السلام این سوال فهازا این سوال این مسئله کیفیت استکشاف باید بکل بحث عنه جای بحث داره فقط ذکر و برای این کیفیت استکشاف طرق هم طرقی را که انها به نهایت رسوندن همه را بیان کردن المحقق از شیخ عبدالله دستری در رساله خودش دل مواسعه و المتاجهه حالا با نقل انها که ناقل شیخ عبدالله در رسائل ما گفت که در کتاب کشف القنا هم گفته اینها انها به نهایت رسونده الى اثنت اشرت طریقتا دوازده طریق و نحنو نکتفی گلچین می کنیم به ذکر طرق المعروفه و یه سلاسون بل اربعون این هم بعدا میگیم چرا میگه سلاسون بل اربعون چون طریقه تقریر برگشت به یکی از اینها داره اگر جدا بکنی میشه اربع برش گردون میشه سلاسون طریقه اول طریقه طریقه و به های سمبا الاجماع به واسطه همین طریقه ایست که من امام رو دیدم محسوس به شدیدم از زمان امام به واسطه همین طریقه ایست در سمبا اجماع اجماع دخولی یعنی امام داخل از درمیان حجمی شخص هست و تو سمبا از طریقه تزمونیه امام در ضمن حجمی این بوده تزمون و هیگه این طریقه ایست همون طریقه ایست که مشهور از امده خونمای الاسحاب سیدان گفتن، شهیدان گفتن، فاضلان گفتن، دیگران هم. این در قدماء الاسحاب الذي اختار این طریقه را سید و ارتضا این مؤسس اولی با سید رو به جماعتون تلکو مستکه جماعت یا بعد سید همین راه را پیمودن مثل محقق اول مثل علامه مثل سای ماله مثل و حاضر و خلاصه طریقه حس اینه ان یعلم شخص مجمعین علم پیدا بکنه دانسته شود که دخول امام در سن مجمعین علا سبیل قطع ملجد اما به دون ان یعرف به شخصی مثل اجمالا میدانم ولی تفصیلا امام رو نشناخت و هاذ طریق این نماز سمر و ازا استقصا چی من یقین میکنم به قول معصوم وقتی که انصار همه را به دست بیارم هیچ عالمی معلوم النسب منشور نسب نبوده معلوم النسب خود مهم نیست ولی منشور آنم و هاذ طریق این نماز سمر و وقت تمامه خیلی خوب ملاحظه میکنیم این طریقه اول این نماز دسمبر رو قابل قبول هست ادا استقلا اقامی که به نهایت برسن از شخصی که محصل اجماع هست به نفسی نیست به خودش رفت تحصیل اجماع کرده و تتبع اقوال العلماء و تتبع بکنند استقلا و تتبع تتبع بکنند این شخص اقوال العلماء را و عرف اتفاق همه را و وجد از میان این اقوال العلماء اقوال نظریاتی که متمیز بوده مشخص بوده یک سیدی هم یه حرفی زده اما این سید چی بوده من نفهمیدم نشناختم اقوال متمیز معلومی که مال اشخاصی هستن مشهور نسب برای من حتی حد داره برای این آقای مشتهد این آقای محسن اجماع العلم این که امام علیه السلام از جمله همین متصدین به حجوری بوده این مقدار فهمیده حد یا استخدا به نفسه او یتواتره اجماع از این طریقه گفتیم دو شعبه داره اجماع دخولی محسن اجماع دخولی منقول به خبر متواتر او یتواتر لدیه انده اقل به تواتر برد در نسی محسل اجماع و این مستد نقل اجماع ان اهل بلد و اثرین از علما به علم این که امام الاسلام کان به جملت المتفقی از این رای از کرده از رای خبر متواتر اما بلم یعلم قولو یا لم یعلم ندانه قول امام را به اینه از میان این مستدی که چی بوده که یکون این اجماع از نوع اجماع منخول به تواتر به خبر متواتر اونها تحقیل کردن این آدم بود زمین الواضح پیشگی های طریقه هست زمین الواضح یک از واضح ها در سین طریقه هست لا تدرده و غالباً الا لمنکان موجود هستی از امام در عصر قیمت ممکنه علامه به خدمت امام برسه و امام رو به شخصا بشناسه یا به صورت مجهول امام رو بشناسه ولی این به ندرت پیش آمده شاید هیچ پیش نیامده در عصر حضور چرا کاملا معنا قابل هم این طریقه محقق نمیشه غالبا الا برای که دیگران ممکنه در عصر امام اما به نصر حضور متحصرم و بعیدت و تحقق نمی که محال از عقل هم ولی بعید از وجود خارجی لا سیما به صورت اولا و ایه از امام نفس الامام حالا دیگران بیان بگن باز این احتمالش برای انسان قابل قبول تره نفس و مستعد و عادل بیان بگن ما دیدیم ما از امام شنیدیم اما خود انسان بره تحصیل بکنه این احتمالش بسیار بسیار بعیده و همون جهتی که گفتیم که امام درا نداره در اصل قیبت تو مجالس ظاهر بشه و شرکت بکنه و نظر فقط ذکر و یک ویژگی ویژگی دوم فقط ذکر و علما این که لایت رو در حسیت اجماع بر این طریقه هست مخالفت به المنتظر مخالفت افراد به المنتظر غیر کسرو به من یو علمان نو غیر امام از کسانی که میدونیم که اینا امام نبودن غیر امام بودن به المنتظر بودن مخالفت رو فایده نبود به خلاف مجهول النسب اما مخالفت مجهول النسب چرا به خلاف افراد مجهول النسب اصلا علامت که یحتم از این مجهول النسب امام باشه به نوع که آن صورتی احتمال بگیر که مخالف امام باشه لایتقبل علم به دخول امام در میان حجمه این کامل